الله الرحمن الرحیم. صفحه 271، سطر 17. و اما خصوص العدد 9 فجزموا بانه لا اقل منها و المصنف في التذكره جوز ان يكون 8. بحث داشتیم در تعدد افلاک و در عددشون که چند تا هستن و بعد هم وارد بحث در ترتیب اونها شده. عددشون رو گفتیم 9 تا، عدد افلاک کلیه گفتیم 9 تا هستن و ترتیبشون رو هم ذکر کردیم. بحث در ترتیب تمام شد، دو مرتبه برمیگردیم به بحث در عدد. تقریبا اجماع برقراره که کمتر از 9 تا فلک کلی نداریم، بیشتر از 9 تا رو احتمال دادن ولی کمتر از 9 تا گفته گوینده نداریم. خود در تذکیر احتمال اینکه افلاک 8 تا باشن ذکر کرده ولی خودش گفته که قائل نداره. قطب شیرازی میگه من به خواجه پیشنهاد کردم، پیشنهادی رو که پذیرفت و در اون پیشنهاد به نظر میرسید که افلاک کلیه 7 باشد. خواجه از این حرف من بدش نیمد. خفری که شارح تذکر است، یکی از شارحین تذکر است، در شرح تذکر تصویری میکنه که بنابر اون تصویر افلاک 8 باشد، یعنی همون تصویر خواجه است و ادعا میکنه این تصویر من بهتر از تصویر خواجه و بهتر از تصویر قطب شیرازی است. به سه جهت تصویر خودش رو بر تصویر اون دو ترجیح میده. خفری محقق دوانی، محقق دوانی طوری بحث رو مطرح میکنه که اصلا افلاک کلیه دو تا باشه، یکی ممثل قمر، یکی ممثل تمام کواکب. پس توجه میکنید که قائلا به این که 9 تا فلک داریم، 9 تا فلک کلی حد اقل، اما احتمالاتی هم دادند که کمتر باشه. قول ندارن نسبت به کمتر بودن، قائلی نداریم ولی احتمال داریم، احتمال 8، احتمال 7، احتمال 2، احتمال 8 هم 2 توجیه داره، یک توجیه خواجه، یک توجیه خفی. خب اینا رو ما باید الان بحث کنیم ببینیم که چگونه تصویر کردن فلک رو 8 یا 7. اما قول خواجه در تصویر توضیحش اینه، ما دو تا حرکت داریم، یکی حرکت اولا، یکی حرکت ثانیه. حرکت اولا مال فلک نهمه که فلک اطلسه و به توسط این حرکت اولا شبان روز درست میشه. علت این که حرکت اولا گفتن قبلا توضیح داده شد، چون اولین حرکتیست که بشر بهش اطلاع پیدا کرد، حرکت شبانه روزی اولین حرکتی بود که بشر مطلع شد، بهش میگن حرکت اولا. دوم حرکت ثانیه است که حرکت فلک ثوابته. این البته ثانیه بودنش نه به خاطر اینکه بعد از حرکت اولا به ذهن بشر رسید، بلکه همونطور که اشاره کردیم خیلی بعدها به ذهن بشر رسید. حتی نجوم تنظیم شده بود، خیلی از منجمین نمیدونستن فلک هشتم حرکت میکنه، بعدها فهمیدن حرکت بسیار بسیار کندی داره. علت ثانیه گفتنش اینه که بعد از اون حرکت اولا قرار گرفته، فلکش بعد از فلک متحرک و حرکت اولاست. خواجه می فرماد یکی از این دو حرکت اولا را، یعنی حرکت سریع فلک نهم یا حرکت بطیع فلک هشتم را میشه حذف کرد. تعیینم نمی کنه که اون یکی که میشه حذف کرد چیه. یا حرکت سریع رو میتونیم حذفش کنیم یا حرکت بطیع رو، یکی از این دو رو، فرقی هم نمی کنه. خواجه معتقد میشه که مثلا حرکت سریع رو که حرکت فلک نهم حذف کنیم و این حرکت رو به مجموع افلاک باقی نسبت بدیم، یعنی هشت فلک دیگه باقی میمونه. وقتی حرکت سریع فلک نهم رو حذف کردیم، خود فلک نهم رو نصب میشه، چون برای چی لازم میشه وقتی حرکتشون نمیخوان خودشون نمیخوان. وقتی که فلک نهم حذف شد، هشت فلک دیگه باقی میمونه. این هشت فلک مجموعا حرکت سریع رو با هم انجام میدن، دیگه احتیاجی نیست یه فلک نهم اونها رو بچرخونه، خودشون میچرخن. منچه توجه تو این چرخش اینها، حرکت اینها به توسط نفسه. پس باید نفس واحدی برای این هشتا قائل بشیم که اون نفس واحد این هشتا رو به این حرکت بچرخونه. وقت توجه دارید که خود این هم به حرکت خاص خودشون میچرخن، یعنی هر کدام از اون هفتای سیاره به حرکت مخصوص میچرخن. پس برای هر کدام از سیارات هم باید نفس واحد بشه. یه نفس واحد متعلق میشه به هشت فلک، یه نفس هم متعلق میشه به فلک هشتون. وقت هشتا فلک به توسط اون نفس واحد سریع میشرفن، یعنی در هر شبانه روز یک دور دور زمین میزنن. همون کاری که فلک نهم میکرد اینا خودشون میکنن، یعنی با نفس واحدی که دارن انجام میدن. فلک هشتم هم با نفس خودش حرکت بطیع خودش انجام میده و بعد حرکت بطیعشو روی این هفتا فلک زیر خودش هم پیاده میکنه. الان توجه کنید همه حرکات توضیح شدن. وقت اون هفتا فلک هم هر کدوم نفس خودشونو دارند، نفس رو کم نمی کنیم، فلک رو کم می کنیم. یعنی هفتا نفس برای هفتا کوکب قائلیم، یه نفس هم برای فلک هشتون قائلیم، یه نفس جمعی قائلیم که هر هشتا فلک رو حرکت می ده. این همون نفسیست که فلک نهم رو حرکت میداد، بعد حرکت فلک نهم روی بقیه اثر میشه. حالا میخوام فلک نهم رو برداریم، نفسش باقی میمونه، اون نفسش این کار رو انجام میده و دیگه احتیاج به فلک نهم نداریم. خواهد یه دو تا نفس درست میکنه، یکی رو تعلق میده به هر هشتا که هر هشتا رو حرکت سریع بدن و کار فلک نهم انجام بشه، یه نفسم تعلق میده به فلک هشتم که حرکت بطیع رو عهده‌دار باشه. دیگه نسبت به هفت فلک توضیحی نمیده، ولی خب پیداست ولی ایشون توضیح نداده، ولی هفت فلک باید نفس جدا داشته باشه چون حرکت های مختلف داره. شاید علت این که خواجه درباره نفس این هفتا بحث نمی کنه، شاید به خاطر اینه که اصلا بحثش به قول خودش در حرکت اولی دو حرکت اوله، یعنی حرکت سریع و حرکت بطی، اینو داره ملاحظه میکنه. نفس مربوط به حرکت سریع رو به تمام هشتا مربوط میکنه، نفس مربوط به حرکت بطی رو به فلک هشتا مربوط میکنه. دیگه بحثش در اون هفتا کوکب نبوده که بخواد نفس اونها رو تعیین کنه، شاید جهت این بوده. خب این مطلب تمام شد. تا اینجا من فرض رو بر این گذاشتم که فلک نهم هست کنیم و حرکت سریعش رو به کل این هشتا بدیم، بگیم کل این هشتا حرکت سریع رو انجام میدن، حرکت بطی هم مال خود هشتمیه به تنهایی، که البته لفظ او حرکت میده و حرکتش بالعرض به هفتادی سرایت میکنه، ولی به ذات مال خودشه. برخلاف حرکت سریع که به ذات مال هشتاست، هشتا به ذات حرکت سریع میکنن. در فرضی که ما فلک نهم قائل بودیم، فلک نهم به ذات حرکت سریع میکرد، افلاک هشتگانه که زیرش بودن بالعرض حرکت سریع میکردن. حالا که فلک نهم عطا میکنیم، نفسش رو تعلق میدیم به هشت فلک، هشت فلک حرکت سریع رو به ذات انجام میدن. یعنی اینطور نیست که موجود دیگری، فلک دیگری حرکت کنه، حرکتش به این اثر آید کنه، بلکه خودشون مستقیما حرکت سریع رو انجام میدن. بله، حرکت بطی ای که فلک هشتم انجام میده بالعرض به این هفتای زیرش منتقل میشه. این تمام بحث بود در صورتی که ما فلک نهم رو حذف کنیم و حرکت سریعش رو به اون هشتای باقی مونده نسبت بدیم. احتمال دیگری هم هست که فلک هشتم رو حذف کنیم و نفس مربوط به او را مرتبط کنیم به کل هفت فلک زیری، نه به هشت فلک، به هفت فلک زیری. چون اگر فلک هشتم رو داشته باشیم، حرکت بطیش به هفتای زیرش هم سرایت میکنه، به اون بالاش که نهمی سرایت میکنه. لذا وقتی ما میخواهیم فلک هشتم رو حذف کنیم، نفسی که میخواد حرکت بطی رو انجام بده به هفتای باقی مونده تعلق میدیم، به اون بالایی که فلک نهم بود الان شده فلک هشتم، به اون دیگه نسبت نمیدیم، چون حرکت بطی نداره، نه به ذات نه به لرز. پس این نفس باقی مونده متعلق میشه به هفتای هفته کوکبی که زیرند. هفته کوکب زیری به حرکت بطی حرکت میکنن، حرکتشون هم به ذاته، چون یه نفس اینا رو داره حرکت میکنه. و اما فلک نهم باقی میذاریمش، حرکت یه نفس هم بهش تعلق میدیم، حرکت سریع هم انجام میده، حرکت سریعش هم به مادون خودش منتقل بکنه که مادون حرکت کنن برنز به حرکت سریع. اینم تصویر این احتمال. پس هم احتمال داره که فلک نهم رو حذف کنیم، حرکت سریعش رو بدیم به هشتا، هم احتمال داره فلک هشتم رو حذف کنیم، حرکت بطیش رو بدیم به هفتا. هر دو احتمال هست. لذا خاطر تعیین نکرده که کدوم رو حذف کن، گفته احتل اولین رو حذف کن و به مجموع نسبت بوده، چون هر دوش راه داره. خب این مطلب تمام شد، من دیگه تکرارش نمی کنم. دو تا مطلب اینجا داریم. یکی این که خاطر داره نسبت میده حرکت سریع هشتا رو به یک نفس، یا حرکت بطی هفتا رو به یک نفس، یعنی یک نفس هشتا فلک رو حرکت سریع میده، یا یک نفس هفتا فلک رو حرکت بطی میده. این چطوری میشه؟ جواب اینه که نمونهش رو زیاد داریم، هیچ کس هم اعتراض نکرده. فلک مثلا مریخ مشتمل بر مبسل هست، مشتمل بر خارج المرکز هست، مشتمل بر تدویر هست، سه تا فلکه، یه دونه هم کوکب میشه چهار تا. به این چهار تا یه نفس تعلق داره، البته گروهی هم گفتن به این چهار تا چهار تا نفس تعلق داره، ولی قول رائج اینه که به این چهار تا یه نفس تعلق داره. پس یک نفس میتواند به چند چیز تعلق بگیره و خارج المرکز حرکت میکنه، به حرکت خودش مبسل حرکت میکنه، تدویر حرکت میکنه، همه با یه نفس، همه با یه نفس، حرکت های مختلف. پس عیبی نداره که چند تا حرکت رو به یه نفس تعلق بدیم، منتها توجه دارید که نفس باید در هر فلکی تأثیر خاص داشته باشه، حالا یا به توسط این که این نفس مراتب متعدد دارد هر مرتبش کاری رو به عهده داره، یا به توسط این که این نفس قوای مختلف دارد. بله، نفس واحد هم کار واحد انجام میده. الان این نفس واحد داره کاری متعدد انجام میده، تدبیر هم حرکت میده، خارج المرکز هم حرکت میده، ممثل رو به تبع حرکت میده، اینا کارهای مختلفه، حالا یا نفس با مراتب مختلفش یا با قوه مختلفش انجام میده. پس اینکه یک نفس به چند فلک مربوط بشه اشکالی نداره. این مسئله که توجه کردی، این مسئله اول بود که میخواستم عرض کنم، این مسئله که توجه کردی یه نکته براتون روشن میشه و اون اینه که شاید خاطر وقتی میگوید یک نفس به 8 فلک یا یک نفس به 7 فلک تعلق میگیره، شاید دیگه احتیاج نداشته باشه که برای اون 8 فلک یا 7 فلک نفس جدا قائل بشه، بلکه همون یک نفس همه کارا رو انجام میده. همون یک نفس هم حرکت سریعه رو یا بطیعه رو انجام میده، هم حرکت خاص این 7 فلک رو انجام میده. البته یادتون است که در وقتی حرکت سریعه رو ایشون از فلک نهم گرفت، برای فلک هشتم یه نفس قائل شد، برای 8 فلک هم یه نفسی که حرکت سریع بده قائل شد. این نفسی که حرکت سریع میده هر 8 فلک رو، میخوام عرض کنم 7 فلک سیار رو هم ممکنه حرکت مخصوص بده، دیگه احتیاج نداشته باشه برای 7 فلک مخصوص، 7 کوکب مخصوص ما نفس مخصوص خواهد باشه. همون یه نفس هم که نهده داره همه کارا باشه. این که خواهده برای 7 کوکب سیار یا افلاک اونها نفس های جدا ذکر نکرد، عرض کردم یا به خاطر این است که بحثش در اون دو حرکت سریع و بطی بود، لذا به همونها پرداخت، دیگه به این 7 فلک نپرداخت که حرکت مخصوصی رو با چین انجام میدن، یا به این جهت بود که توضیح دادم، یا به این جهت که الان دارم عرض میکنم که همون نفس سریعی که به همه یا این 8 کوکب مرتبطه عهده‌دار حرکت های مخصوصان هست. همونطور که نفسی که به یک کوکب مربوط میشه گفتیم حرکت تدبیر و خارج المشهد و همه رو عهده داره. پس این همه قابل تصویره، با قواعد ناسازگار نیست. این مطلب اول بود که توضیح دادم. مطلب اول این بود که نفس واحد چگونه به چند فلک تعلق میگیره، اینو توضیح دادم اشکال نداره. مهم مطلب دوم که هیچ کنم از اینا بحثشو مطرح نشده و اون اینه که به فلک هشتم در صورتی که حرکت سری رو حذف کنیم، به فلک هشتم دو تا نفس تعلق میدیم. یک نفس حرکت میدهد تمام 8 فلک رو به حرکت سری، این هم به فلک هشتم ارتباط داره هم به 7 فلک زیرش. پس این نفس به فلک هشتم تعلق داره. یک نفس مخصوص فلک هشتم هم میداریم که فلک هشتم رو به حرکت بطی حرکت بده. در فلک هشتم دو تا نفس هم میشه. در افلاک دیگر الان عرض کردم اگر همون یک نفسی که حرکت سریع میدهد کافی باشد، در افلاک دیگر فقط همون یک نفسه، اما در افلاک دیگر اگر این نفسی که حرکت سریع میده داشته باشیم، نفسی هم که حرکت مخصوص رو ایجاد میکنه در هر فلکی داشته باشیم، در اونا این مشکل است که یک فلک دارای دو نفس میشه. اینی که داریم میشه چند تا فلک داره یه نفس باشه گفتیم این اشکالی نداره، حلش کردیم. اما یک فلک میخواد دو تا نفس داشته باشه، اون یک فلک لااقل فلک هشتم هست، چون وقتی حرکت سریع رو شما از فلک نهم میگیرید به فلک نهم هست میکنید، این فلک یه نفس رو تعلق میدید به هر 8 فلک که اون حرکت سریع رو بده، و یه نفس هم تعلق میدید به فلک هشتم تنها. و در صورتی که شما فلک هشتم عرض کنید، یه نفس رو تعلق به هر 7 که حرکت بطی رو انجام بده، یه نفس و که حرکت سری داره تعلق میده به فلک نهم. اینجا اشکال پیش نمیاد در این فرضی که هفت و کوکب نفسی داشته باشن که حرکت بطیع فلک هشتم روشون پیاده کنه و در ضمن حرکت های مخصوص این هفت فلک هم اداره کنه و یه نفسی که سریع العمل باشه بدید به فلک نهم، دیگه تعدد نفس در یک فلک لازم نمیاد. اما در صورتی که شما فلک نهم رو حذف کنید، باید هشت تا فلک حرکت سریع کنند، یه نفس برای حرکت سریع به این هشت رو میدید، بعد یه حرکت بطی هم لازم دارید، حرکت بطی رو یه نفس متعلق به فلک هشت رو انجام میده، به فلک هشت رو دوتا نفس انجام میده و این مشکل. هرچندم اگر در حرکت های مخصوص کواکب سیار رو هم با نفس جدا حساب کنید این مشکل تکرار میشه، ولی لااقل بپس این کار ما نکنیم، یعنی به هر فلکی یا به هر کوکبی نفس مخصوص ندهیم. بالاخره اشکال در یه جا هست و اون اینی که حرکت سریع رو به هشتا نسبت بگید به توسط نفسی که بر هشتا تعلق گرفته و حرکت بطی رو به هشتمی یعنی فلک هشتم تعلق بدید به خاطر نفسی که به فلک هشتم تعلق گرفته. در فلک هشتم دو تا نفس لازم، این اشکال حتمیه. در بقیه ممکنه حل کنیم مشکل این یکی بمونه. چجوری میشه یک بدن دو تا نفس داشته باشه؟ اینکه هیچ چیزی نمیده. این توضیح داده نشده از سلامت این بزرگوار.
حتی در کلام خفی هم
هیچ کلام نیومده. خفی هم من تمامش نگاه کردم نداشت. فقط در تقریبا آخرین لحظات به نسخه قدیم شوارق مراجعه کردم، حاشیه با امضای یوسف رحمت الله علیه که نمیشناختمش در اونجا نوشته شده بود و همین اشکال کرده بود. قیل یلزم علی هذا تعلق نفسین به سابعه، البته اشکال در حرف قطب شیرازی پیاده کرده بود که بعدا میخونمش. ما اشکال در حرف خارجی پیاده کردیم، فرقی نمیکنه. در حرف قطب شیرازی که بعدا میخونم این اشکال هست، منتها در حرف قطب شیرازی اشکال سر فلک هفتمه، چون بیش از هفت فلک قائل نمیشه. اشکال سر فلک هفتمه، در حرف خارجی اشکال سر فلک هشتمه. عبارت یوسف اینه: قیل یلزم علی هذا تعلق نفسین به سابعه و هو خلاف ما قرر فی الحکمه من وجوب الموافات بین نفس و البدن. بعد اشکال دیگه هم وارد میکنه. چون من اشکال عربیشو میخونم، تو توضیح لازم نداره. و ایزن قالو ان التعدد و الاختلاف بین النوع الواحد انما یکونان بالماده فاذا تعدد الماده فمن این تعدد نفسین. این اشکال دیگه است که در یک نوع اگر بخواد اختلاف حاصل بشه، چون اگر نفس واحد تعلق بدید به این افلاک، نفس واحد معنیش اینه که افلاک نوعشون واحده، چون نوعیتشه به نفسشه، به صورت نوعیتشه. صورت نوعیه اگر واحد بود شی واحده و اون افلاک رو همه رو اعضای همین اعضای یک بدن میگی. در صورت که نفس واحد باشه اون افلاک رو اعضای یک بدن میگی، نه هر کدومش رو بدن جدا بگیری. یه نفس متعلق به هر هشتا داریم، هشت کوک، هشت فلکه، هشت فلک هر کدوم عضویت یک فلکه، بنابراین یک فلک داریم، یک بدن داریم. خب یک بدن داریم، یک نفس داریم، تعدد از کجا میاد؟ تعدد و اختلاف از کجا میاد؟ نوع واحده، در نوع واحد تعدد از طریق ماده میاد. مثلا زید و عمرو هر دو در نوعشون، یعنی در صورت نوعیشون مشترکن، هر دو انسان هست. اختلاف در اینه که این بدن بدن زیدون، بدن بدن عمرو. اختلاف از ناحیه ماده میاد، تعدد از ناحیه ماده میاد. اگر تعدد نداشته باشیم، اگر ماده واحد باشه، تعدد از کجا میاد؟ تعدد و نفس از کجا میاد؟ حالا این اشکال دومش بود که هر این حالا من مطرح نشده. خب پس تمام شد. به حرف خاطر به طور کامل رسیدی کسی. حرف خاطر در اینجا دو خط بیشتر نیست. من مباحثی رو اضافه کردم از شرح خطری و تذکیره. این مطالبی که گفتم که چرا خواجه گفت احدل اولیه و تعیین نکرد، این هم اثر خفی بود بر تذکره. توضیحاتی هم دادم که گفتم به هفت تا فلک نفس مخصوص تعلق میگیره یا نمیگیره. اکثر این خواجه نگفته تعلق میگیره، ما ابتدا فرض کردیم تعلق بگیره، بعدا فرض کردیم تعلق نگیره. همه این احتمالات مطرح شد، چیزی تقریبا واقع گذاشته نشد. اون چیزی که توی من حالا ممکنه بعضی ها دفرت کرده بکن نمیدونه، علایه مطالبی که فکر میکردم لازم عمل است. شما به شرح خفی هم که مراجعه کنید میبینید که مطالبش تقریبا روشن شده با توضیح که هست. صفحه 271 سطح 13. و اما خصوص العدد 9، یعنی بحث در ترتیب تمام شد، دو مرتبه برمیگردیم و بحث در عدد افلاک. گفتیم افلاک 9 تا هستن، اما خصوص عدد 9 فجزم و انه لا اقل منها. علمای هیئت و همچنین فلاسفه یقین پیدا کردن به اینکه کمتر از 9 تا نداره. اما و المصنف ها تذکر جب و زن یکون از سمانیت اجازه داده که تعداد افلاک کلیه 9 باشد، 8 باشد، 8 قال. و اسناد و احدل اولیین، احدا غلطه، احدا درست، اولیین هم غلطه، اولیین درست، کتاب غلط ثبت شده. و اسناد و احدل اولیین، احدل اولیین یعنی حرکت فلک نهم که حرکت سریعه و حرکت فلک هشتم که حرکت بدیه، که اینا من قبلا توضیح دادم حرکت فلک هشتم هر 70 سال 1 درجه از درجه از 360 درجه کره رو طی میکنه، هر 25000 ظاهرا 200 سال 1 دور دور زمین میزنه. 25200 سال، اونطور که من تو ذهنمه شرح هیئت فارسی هیئت قوشی اینطور گفته، فارسی هیئت قوشی گفته 25200 سال. البته 25000 چی یادمه، 200ش احتمال میدم، ظاهرا همینطوره. در هر 25200 سال 1 دور دور زمین میزنه، در حالی که فلک نهم در هر شبانه روز 1 دور دور زمین میزنه. فلک نهم حرکتش سریعه و حرکت و فلک هشتم حرکتش بطیئه. غالبا اینطور میگن حرکت نسبتی جدا، قید جدا رو پسر بطی میارن که بفهمن خیلی کنده، جدا در اینجا معنی خیلی خیلی. پس و اسناد بدیم، گفته و اسناد احدل اولیین، اسناد یکی از دو حرکت اولا، یا حرکت سریع، یا حرکت سریع فلک نهم، یا حرکت بطی فلک هشتم، اسناد یکی از این دوتا به مجموع افلاک زیری لم یکن ممتنا. یعنی یا حرکت سریع رو به اون 8 زیری نسبت بدین، یا حرکت بطی رو به اون 7 زیری نسبت بدین، این لم یکن ممتنا. لا الى فلک خاص بها، زمین بها به اهدا برمیگرده، نه به فلکی که اختصاص به یکی از این حرکت اولا داره، که اون فلکی که اختصاص داشت به حرکت سریع فلک نهم بود، اون فلکی هم که اختصاص داشت به حرکت بطی فلک هشتم بود. اینطور نیست که ما حرکت سریع رو به فلک نهم نسبت بدیم، بلکه به 8 زیرش نسبت بدیم. یا اینطور نیست که حرکت بطی رو به اون هشتم نسبت بدیم که فلک خاصه، بلکه به 7 زیرش نسبت بدیم. پس اسناد بدیم یکی از این دو حرکت سریع و بطی رو به مجموع افلاک زیری، نه به فلکی که اختصاص داشته باشد به همون حرکت خاص، به همون احتل حرکت. این اسناد لم یکن ممکنه، ممکنه نیست، قهرن یه فلک کم میشه. اگر این کار رو بکنیم، یا فلک نهم کم میشه یا فلک هشتم کم میشه، وقت فلک میشه 8، کل افلاک کلی ما میشن 8. مصنف این رو گفته ممکنه نیست، لیکن لم یذهب الى ذلك، علما به این مطلب توجهی نکردن و به سمتش نرفتن و مذهب خودشون قرارش ندادن. این کلام خاصی بود که توضیحش گذاشت. قال العلامه شیرازی صاحب التحفه، علامه شیرازی این قطب شیرازی صاحب تحفه، ایشون دو تا کتاب تحفه داره، یکی تحفت و شاهیه داره در علم هیئت، یکی تحفت و سعدیه داره در علم طب. اینجا در تحفه شاهیهش که در علم هیئت بوده این مطلب رو گفته، میگه من این کلام رو از خواجه شنیدم که میگفت یکی از دو حرکت اول رو میشه به مجموع افلاک زیری نسبت داد و احتیاجی نیست که برای این فلک، برای این حرکت سریابتی فلک خاص خواهد شد. همین حرف جرم زدیم. میگه من این مطلب رو سر کلاس از خواجه شنیدم، بعد علتش رو هم فهمیدم که به چه علتشون حرف میزنه. علت همون بود که توضیح داده شد که نفس واحدی میتونه تعلق میگیره به اون هشتای زیری یا به اون هفتای زیری، که میگم هشتای هفته توضیحشو گفتم دیگه روشن. فهمیدم که ایشون نفس واحد رو تعلق میده به هشتا یا به هفتا و از این طریق یه فلک رو حذف میکنه، نقطه فلک میشه هشت. وقتی علت رو فهمیدم گفتم خب ما میتونیم دو تا فلک رو حذف کنیم و هفت تا فلک باقی بذاریم، هم فلک نهم رو حذف کنیم هم فلک هشتم رو حذف کنیم، به همون علتی که خواجه میگفت. چون علت رو من یافتم توضیحش دادم. خب علت همونی که من از خارج توضیح دادم که نفسی که به فلک نهم مرتبط میشد اون رو مرتبط کردیم به هشتای زیرش، حرکت سریعی که از فلک نهم به توسط این نفس صادر میشد باز از همین نفس صادر کردیم منتها به توسط افلاک هشتگانه که زیرشه، دیگه احتیاج فلک نهم نداشتیم، فلک نهم بس کرد. یا در فلک هشتم گفتیم نفسی که تعلق دارد به فلک هشتم به حرکت کند را ایجاد میکند، این نفس رو تعلق بده به هفتای زیر و حرکت کند به توسط همین نفسی که تعلق گرفته به هفتای زیر انجام میشه. و قهرن فلک هشتم رو بس کرد. با این روش ما فلک ها رو حذف کردیم. قطب شیرازی میگه خب کاری نداره، شما نفس فلک نهم رو از فلکش بگیر، نفس فلک هشتم رو از فلکش بگیر. دو تا نفس میشه. مثلا نفس فلک نهم رو برای هر هفته بذار، برای هر هفته بذار. قرار شد که فلک هشتون رو هر دو حذف بشه، قطبی رازی داره فلک هشتون رو هر دو حذف میکنه. نفس فلک نهم رو مثلا برای هر هفته بذار، اینو یه برای هر هفته چون هشتمی رو مست کرده، برای هفته بذار. هفته با حرکت سریع حرکت میکنه چون نفس فلک نهم داره. نفس فلک هشتم رو هم به زحل بده که اون حرکت کند کنه، شیشتای زیرش هم به حرکت کند حرکت بده. پس هم حرکت تندی که از فلک نهم برمی آمد بر این هفت فلک باقی مونده وارد میشه، هم حرکت کندی که از فلک هشتم برمی آمد بر این هفت وارد میشه. و دیگه احتیاج به فلک نهم و هشتم نداره.
پس حرکت بروش میشه
همین دیگه، حرکت بروش مال خب فلک هشتم دیگه.
خب
حالا اونا توضیح میدم، فعلا تا اینجاشو توجه داشته باشید که الان ما دو تا فلک را از کردیم، نفساش هم بیکار نداشتیم، تعلق دادیم. دیگه توجه کنید اینجا هم قطب شیرازی برای هفت فلک یا برای شش فلک نفس مستقل قائل نمیشه، فقط دو تا نفسه. یه نفسی که حرکت بطی میده اینو متعلق میکنه به فلک هفتم که زحله، یه نفسی که حرکت سری میده متعلق میکنه به هفتم دیگه، نفسی دیگری مخصوص برای هر کدوم از افلاک هفت کنه یا شش کنه قائل میشه، همونجور که در مورد کلام خواجه گفتیم. این یک کار. یک کار دیگه این که برعکسش کن، حرکت در احتمال دوم اینه که حرکت سریع رو بده به فلک هفتم، حرکت بطی رو بده به هر هفت فلک، یعنی اون نفسی که حرکت بطی میده اونو به هر هفت فلک مرتبط کنید، اون نفسی که حرکت سری میده به فلک هفتم مرتبط کنید. بازم همون چیزهایی که لازم انجام بشه به توسط این دو نفس انجام میشه، پس فرقی نمی کنه. اون نفسی که حرکت سری دارد متعلقش کنیم به هفت فلک، یا اون نفسی که حرکت بطی دارد متعلقش کنیم به هفت فلک، هر کدوم رو متعلق کردیم به هفت فلک، اون دیگری رو متعلق میکنیم به فلک هفتم، و کارهایی که باید انجام بشه به وسیله همین دو تا نفس انجام بشه. خب تا اینجا معلومه. مهم دو تا مطلبه، یکی این که ستاره ها چیکار میکنید، هزار خورده ستاره، 1020 خورده ستاره رصد شده داریم، غیر رصد شده هم زیاده، اونا رو چیکار میکنید؟ فلکشون حذف کردید، نفسشون آبادید، تعلق دادید به این افلاک هفتگانه. خب فلک نهم که از لس بود ستاره نداشت، اون راحتیم، اما فلک هشتم پر ستاره بود، ستارهاش کجا میره؟
همون ستارهای بروژ ها دیگه
جواب میرن، تنها ستاره بروژ نیست، ستاره بروژ هست، ستاره دیگه هم هست، فلک هشتم پر ستاره هست، بعضی ستاره بروژ هست. خب این ستاره کجا میرن؟ در کلام خواجه این مشکل بود، وقتی فلک هشتم رو خواجه حضر میکرد ستاره کجا میرفتن؟ اونم باید توجیه میکردیم، هر دو رو الان توجیه میکنیم. میگن اینها رو در ممثل فلک هشتم جا میدیم، تو فلک هشتم، تو فلک هفتم، هشتم اشتباه بخونم، تو فلک هفتم که زحله تو ممثلش جا میدیم، بعضی هاشو تو محدب، بعضی ها تو ممثل، بالاخره جا میدیم، بیجا نمیذاریم شد. فقط حالا بعدا اضافه اشاره میکنیم توی اوج نمیذاریم ستاره بره، تو اوج زحل ستاره نره، اینو بعدا اشاره میکنیم، البته خود قطب شیرازی نگفته، خفی بعدا اضافه میکنن، میگه حتما باید تو اوج ستاره نره، نه یک ستاره نه چند ستاره. چرا؟ چون اوج نقطه است، تو نقطه ستاره قرار نمیگیره، ولی در بقیه جاهای ممثل ستاره پخش میکنیم. این یه مسئله. امروز اجازه بدیم من حرف بزنم، امروز شما لطف می دهید اجازه بدید من حرف بزنم، چون مطالب این آدم مشکله، زیاد توضیح داره، من اگه بخوام متکلم وحده نباشم خیلی جون میشه. من سه تا کلاس دارم پشتش، دو تا کلاس بعد از این دارم، برای بقیه تعطیل، برای من تعطیل نیست. اما مطلب دوم، دوائر برود چی میشه؟ دوائر برود چی کارش کنه؟ این مطلب رو در ذهن داشته باشید، وقتی به عبارت قطب شیرازی رسیدم خواستم توضیح بدم، اونجا توضیح میدم. پس مطالب قطب شیرازی تماما گفته شد، البته یک قسمتی هم باقی مونده در وقت تفصیل انشاءالله عرض میکنم، فقط باقی مون این که دوائر بروز چه میشه، این انشاءالله وقت سیستم عرض میکنم. پس روشن شد که الان قطب شیرازی چجوری هفت فلک درست کرد، نظیر خاطر درست کرد، منتها کار خاطر تکمیل کرد و میگه من در کلاس به خواجه گفتم، خواجه پسندید و بر من درود فرستاد. و قال علامت شیرازی صاحب و تحفه اینی سمیتو من الاستاز خاتم الحکما قدس سره ان جواز اسناد احدل اولین، این احدل اولین رو اینجا هم غلط نوشته، ان جواز اسناد احدل اولین، احدل اولین معلومه چیه، یعنی حرکت سریع فلک هشتونه یا حرکت وطیع فلک هشتون، جایز از اسناد بیدیم احدل اولین رو الان مجموع لا الا فلک خاص. از خاتم الحکما شنیدم که این جواز معلل است، این جواز اسناد معللون، یعنی علتش رو وقتی ازش پرسیدم ایشون اینطوری توضیح داد که جایز است متصل شود یک نفس به هر هشتا و اخرى نفس دیگر متصل شود به فلک هشتا. و یکون دوائر البروجه و المنطقتان مفروضتن علا محدب سامنه، دوائر البروجه و منطقتان رو هم گفت بر محدب سامنه، یعنی بر محدب فلک هشتون فرض میکنیم، یعنی همه چی رو حل کرد، ستاره ها رو در جای خاص قرار داد، دوائر البروجه و منطقه رو همه رو در جای خاص قرار داد و فلک نهم هست کرد، فلک نهم هست کرد یا فلک هشتون فرق نمی کنه، چون وقتی گفت سمانیه سامنه و اخرى به سامنه، سامنه می تونه فلک هشتم باقی مونده باشد یا فلک نهمی که جای هشتم قرارش دادیم باشد، فرقی نمی کنه، علایه ها فعلا هشت فلک شد نه نقطه. دوائر بروز رو توجه کنی توضیح بدن، منطقتان هم توضیح بدن، دائره البروج، دائره البروج به صيغه مفرد اطلاق می شود بر مسیر ظاهری خورشید نسبت به ستارگان در طول یک سال. دقت کنید چی می کنم، مسیر ظاهری خورشید نسبت به ستارگان در طول یک سال، یعنی وقتی که خورشید داره مسیر خودش رو میچرخه دور زمین، در طول یک سال محاذی ستاره های قرار میگیره، اون ستاره ها رو که در یک دائره واقع شدند ستاره های بروز میگیم، خود دائره رو میگیم دائره البروج، خود مسیر میشه دائره البروج. خب این مسیر برای قمر هم هست، برای مریخ هم هست، برای زهره و عطارد هم هست، برای بقیه هم هست، اینا هم بالاخره همین مسیر و دور زمین رو دارن و قهرن محاذی همین ستاره ها قرار می گیرن و قهرن همین دائره رو طی می کنند. پس مسیر اونها رو اضافه کنید میشه دوائر البروج به صيغه جمع. دائره البروج مال خورشید، مال تک تک این افلاک هم هست، ولی وقتی همه رو با هم ملاحظه می کنید میشه دوائر البروج. این دوائر البروج کجا قرار میگیرید؟ دوائر البروج رو همه رو ما میبریم توی فلک هشتم، یعنی مسیر شمس تو فلک هشتم، مسیر زحل همینطور، مسیر مشتری همینطور، مسیر همه اینا تو فلک هشتمه. شما الان فلک هشتم هست کردید، ستاره هاشو میرید تو فلک مثلا هفتم قرار میدید. دوائر البروج رو کجا میبرید؟ ایشون میگه دوائر بروج رو ما بر محدب سامنه فرض میکنیم. سامنه کیه؟ سامنه اون هشتمین فلکه. حالا هشتمین فلک همون فلک هشتمیست که پر از ستاره است یا فلک نهمیست که آمده جای هشتم نشسته؟ اینا همه رو از خواهش رجوع دادم، همه رو گفتم، چون دو جور کلام خواهش تصویر میشه. علاوه‌ال دوائر بروج رو میبرونی تو محدب سامنه، خواهش میگه دوائر بروج میبرونی تو محدب سامنه، قطب شیرازی بعدن میگه دوائر بروج رو فرض میکنیم توی هفتمی فلک، چون هشتمی فلک هم ایشون هست میکنه دیگه، قطب شیرازی هشتمی فلک هم هست میکنه، وقت دوائر بروج میگن توی هفتمی فلک، که اینم روشن باشه. یکی از مطالبی که من توضیح ندادم همین دوباره ورود بود که الان معلوم شد که تو هفتمین فلج قطب شیرازی تو هفتمین فلج قرار شده. و اینم اشاره کنم تعدد دو نفس، تعدد دو نفس بر یک بدن در کلام قطب شیرازی روشن‌تر از کلام خواجه است. یعنی این اشکال بر کلام شیرازی بهتر از اشکال بر کلام خواجه وارد میشه. همونی که از خارج درس کردم و گفتم محشی به نام یوسف ذکرش کرده و عربی و کلام اون یوسف رو هم خوندم. این دوائر بروز بود که توضیح دادیم کجا فرقش میکنیم. اما منطقتان فلج، منطقه یعنی دائره عظیمهی که یک کره دارد. منطقه فلج نهم را معدل النهار می نامیم، معدل النهار یعنی دائره‌ای که دائره سطحی که از محدب فلک نهم شروع میشه، در درون این افلاک زیری نفوذ میکنه، میاد تا مرکز زمین ختم میشه. یعنی مرکزش یک دائره سطحی است که مرکزش مرکز زمینه و محیطش محدب فلک نهمه و سطحش هم از اون محیط تا مرکز امتداد داره. یه دایره سطحی که اینو نفوذش بدیم در کل عالم، از محیط فلک نهم تا مرکز زمین، اینو بشینیم معدل النهار. و این جهان رو به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میکنه. خودش از مشرق تا مغرب میره، فوقش میشود شمال، تحتش میشه تمام. از شدن قبلنم اینو وقتی امتدادش بدید، از فلک نهم شروع کنید امتدادش بدید بیارید درون عالم، میاد میخوره به خط استوای زمین و به صورت خط استوای زمین میره داخل زمین. یعنی همون خط استواست که اگر شما ادامش بدید که بره به فلج هشتم برسیم شما اتدام دارم. خط استوا خط نیست، یک دایره سطحیه که خطش در بیرون فرض میشه، یعنی محیطش در بیرون روی زمین فرض میشه. یه دایره سطحی که توی زمین نفوذ کرده، شما همین دایره سطحیه که نفوذ کرده از زمین، این امتدادش بدید برید عقبتر، بریم تا به سمت فلک نهم برسید، این میشه معدل النهار. نه خط استوا مثل نهار نیست، مثل نهار خط استوا رو قطع میکنه، این نه، این خط استوا رو قطع نمیکنه، این میاد با خط استوا، خط استوا امتدادش میشه، امتداد معدل النهار میشه. خط استوا زمین رو به شمال و جنوب تقسیم میکنه، خودش مشرق مغربیه، همچنین معدل النهار مشرق مغربیه، کل آدم رو به شمال جنوب تقسیم میکنه. اینا روشن میشه چی عرض میکنم؟ با تاثیر خط استوا قشنگ میشه متوجه بشیم معدل النهار چیه. این منطقه فلک نهمه. اما منطقه فلک هشتم همون منطقه البروجه. منطقه البروج معدل النهار قطع میکنه، اما زاویه قائمه تشکیل نمیدهند. اینطور نیست که یکی عمود بر دیگری باشه که زاویه قائمه تشکیل بدن، بلکه زاویه حاده در یک طرف و زاویه منفجره در طرف دیگه ایجاد میکنه. یعنی کج و عریب هم دیگر قطع میکنند، نه عمود بر هم. دهانه پیدا میکنند، یک دهانه میشه محدب میشه حاده، یک دهانه میشه منفرجه، به این صورت هم دیگر قطع میکنه. خب حالا این دو منطقه کجا میفتند؟ میگه هر دو بر محدب سامنه باقی میشند. پس و یکون و دوائر البروج که دوائر البروج توضیح دادن چی هست و المنطقتان هر دو مفروضتن الان محدد سامنه. تا اینجا کلام خواجه است. وقتی که قطب شیرازی ازش میپرسه که چطور شما یکی از این دو حرکت رو نسبت میدید به مجموع، خواجه اینجا جواب میده، اینجا توضیح میکنه که این نفسی که مربوط به این فلک نهم یا فلک هشتمه، اون نفس رو من مرتبط میکنم به مجموع افلاک زیری. نمیگه برای افلاک زیری نفس خاص قائلم، اینا هر چی دو تا احتمال دادیم و ظاهرا اینا برای افلاک زیری نفس خاص قائل نیستن، بلا مشکل پیش میاد. ولو من احتمال دادم نفس خاص باشه و احتمال دادم نفس خاص نباشه، ولی ظاهرا از عباراتشون برمیاد که نفس خاص قائل نیستن، چون اشکال داره اصلا متنش هم نکردن. علی حال ایشون یعنی خواجه به این صورت بیان کرده که من اون نفسی رو که فلکشو دارم حس میکنم، اون نفس رو تعلق میدم به مجموع افلاک زیری. قطب شیرازی وقتی این حرفو میشنوه میگه خب ما میتونیم دو تا فلک رو حس کنیم، شما یکی حس کردیم ما دو تا حس میکنیم، شما هشت تا فلک خارج شدیم ما هفت تا فلک خارج میشیم. به توجیه گفتم فقلتو، قطب شیرازی میگه که من این چنین گفتم، فعلا هذا با این توجیهی که شما کردید یمکن که افلاک کلیه هفت تا باشد فقط، دیگه هشت و نه نداشته باشید، و ان یفرز و ان یفرز و ثواب و ان یفرز از ثوابت، ثوابت رو این خود ستارهای ثابت رو و دوائر بروج رو، دوائر بروج رو توضیح دادم، مفردش رو توضیح دادم، جمعش رو توضیح دادم. یفرز دوائر بروج علا محدب ممثل زحل، یعنی همه رو بر محدب ممثل زحل وارد میکنه، همه ستاره ها رو. در عبارت تفریح توی شرح تذکره اینجوری داریم، و ان یفرز از ثوابت، ثوابت رو با دوائر البروج جدا میکنه، و ان یفرز از ثوابت مرکوزتن فی ممثل زحل و دوائر البروجه علا محدبیهی، دوائر بروج رو بر محدب زهر قرار میده، خود ثوابت رو توی ممثل زهر قرار میده. اما مرحوم لاهیجی هر دو رو با هم ذکر کرده که یفرز ثوابت و دوائر بروج علا محدب ممثل زهر.
خود این زهر چرخه بعدن با این کواکبی که در ممثلش قرار گرفته
همه همین رو متوجه شده که در اوج قرار نمیگیره، هر کدوم که تاپ هیچ وقت در اوج قرار نمیگیره، هیچ کدوم از ستاره در اوج قرار نمیگیره، این خفی بعدن میگه من اشاره کردم، و همچنین حرکت سری هم نمی کنند. این کواکبی که میان تو ممثلات حرکت سری نمی کنند. چون این دقت کنید این نکته مهمیه که حرکت ممثلات نظیر حرکت بطیع فلک هشتم، حرکت ممثلات خارج المرکز ها حرکت دارن، تبدیل حرکت داره، ممثل هم حرکت داره، ممثل خودش مستقیم حرکت نداره، حرکت تبعی و بالعرض داره به تبع فلک هشتم. به همین جهت اگر ما ستاره ها رو توی ممثل قرار دادیم، چون ممثل حرکتش مثل خود حرکت فلک هشتم کنده، این ستاره هایش حرکت تون نمی کنند، چون مثل خود ممثل حرکت میکنند. اینو من با توضیح میدادم، اینو ظاهرا نگفتم، حالا شاید بعدا موقعیتش پیش بیاد اون رو عرض کنم، ولی خب الان گفتم دیگه، بعدا اگه پیش آمد همینه که ممثل ها حرکتشون به وزان حرکت فلک هشتمه. پس اگر ستاره رو تو هر ممثلی قرار بدید، هیچ وقت ستاره تونتر از اون حرکتی که میشدن حرکت نمیکنه. بنابراین اگر خواجه یا قطب شیرازی یا بعدا خفری فلکی یه دونه از افلاک رو که فلک ثوابت حذف میکنن، ستاره هاش اگه تو ممثل ها پخش کنن هیچ مشکل پیش نمیاد، و همین کارم میکنن، همه شون ستاره ها تو ممثل ها پخش میکنن. خفری میگه ممثل زحل یا حتی ممثل مشتری و مریخ اون توسعه میده، اما این دو بزرگوار فقط تو ممثل زحل ستاره ها میارن، یعنی قطب شیرازی خواجه تو ممثل زحل میبرن، خفری تو ممثل مشتری و مریخ هم احتمال میده ستاره ها باشن، ولی شرط میکنن که حرکتشون در مسیر حرکت خود کواکب سیار نباشه، یعنی حرکت ممثل داشته باشه، حرکت کند داشته باشه، حرکت تون نداشته باشه.
استاد در یک
مگه من از شما خواهش نکردم
80 میلیارد سال بیشتر اون نمیدونم این خورشید ما 5 میلیارد سال دیگه زمین رو از بین میبره.
اون چه رفتی بحث ما داره؟ چه رفتی بحث ما داره این حرف شما؟ فقط بحث ستاره داریم، شما ستاره میگیم، ما خورشید میگیم، شما خورشید میگیم. از چه یه روز از شما خواهش کردم که بذاریم حرف بزنیم. ما در واقع آب تو آبم می کنیم. بله خدا تلقی قبل از اینکه شما تشریف بیارید همین بحث بود. و نفسان یعنی یفرز و نفسان و ان یفرز از ثوابت و دوائر و بروز علا محد به ممثل و زهر و یفرز نفسان که یتصر و اهداه ما به مجموع سبعه، یک نفس به هر هفت و فلک سیار تعلق میگیره و تو حرکوها اهدل اولیه، اینجا هم باز غلط نمیشه، حرکت میدهد این هفته رو به یکی از دو حرکت اولا، یا به حرکت سریع فلک نهم یا به حرکت بطیعه فلک هشتم، و الاخرا یعنی نفس دیگر تعلق میگیره به سابعه به فلک هفتم که زحل است، و تو حرکه الاخرا یعنی هر هفت فلک رو به اون حرکت دیگر حرکت میده، یکی از این نفس به هر هفت تعلق میگیره، یکی از این دو حرکت اولا رو که سریعه یا بطیعه اجرا میکنه، یه نفس دیگر به فلک هفتم تنها تعلق میگیره، حرکت دیگر رو که حالا یا سریعه یا بطیعه اجرا میکنه. به این ترتیب هر دو حرکت که یکی مال فلک نهم بود یکی مال فلک هشتم بود مجرا پیدا میکنه بدون اینکه احتیاج به دو فلکشون باشه، نه به فلک نهم دیگه احتیاج داریم نه به فلک هشتم احتیاج داریم، ولی کاری که اونها میکنه داره اجرا میشه به توسط نفسی گذاشته. لکن به شرط، لکن به شرط رو توجه کنید، این همون مطلبیست که از خارج از نکردم ولی بیشتر مطلبش رو گفتم. دوائر و بروج توجه شدید که عرض کردم، دائرت البروج مسیر هر یک هر یک بود، مسیری مسیر ظاهری که خورشید نسبت به ستارگان در طول یک سال داشت گفتیم دائرت البروج خورشید، دائرت البروج بقیه هم همینطوره، مسیر ظاهری هر کدوم در طول یک دوری که دور زمین میزنن بهشون میگیم دائرت البروج، مسیر همه رو که حساب کنیم میشه دوائر و بروج. همه اینا دوائر و بروج، همه این دوائر و بروج در فلک هشتمه. حالا قطب شیرازی رو فلک هشتم حذف میکنه، این دوار و بروج کجا فرض میشن؟ فرض میشن، توهم میشن. کجا توهم میشن؟ میفرماد که اینها توی محدب ممثل زحل فرض شدن چنانچه در چند خط قبل خوندیم، اما حرکتشون چجوریست؟ میگه حرکتشون حرکت سریعه، فرض میکنیم که حرکتشون حرکت سریعه نه حرکت بطیء. همونطور که وقتی این دوائر بروز رو تو ممثلات فرض میکردیم بهشون حرکت سریع میدادیم، وقتی که ما فلک هشتم رو قائم بودیم منطقه طول بروج هم در فلک هشتم بود، این دوائر و بروج رو ما رو ممثلات فرض میکردیم، یعنی هر کوکبی رو ممثلش دوائر و بروج فرض میشد، منطقه طول بروج توی فلک هشتم بود ولی هر دائره برجی روی ممثل خود همون کوکب فرض میشد، دوائر و بروج رو ممثلات فرض میشد. اون وقتی که ما رو ممثلات دوائر و بروج رو فرض میکردیم به حرکت سریع این دوباره بروز رو متحرک میدیدیم. با اینکه ممثلات حرکت بطی داشتند، ولی ما دوائر و بروزی که رو ممثلات فرض می شدیم به حرکت سریع متحرک می دیدیم. همش فرضی بود، توهمی بود. حالا همی کار می کنیم. قطب شیرازی می گه حالا همی کار می کنیم. همونطور که در ممثلات این کار رو می کردیم در وقتی که منطقت البروز و فلک هشتم رو داشتیم، حالا که فلک هشتم حد کردیم همی کار رو می کنیم. لیکن به شرط این که فرض شود دوائر و بروز متحرکتن به سریع دون البتیه، اون بلحرکه که تو کروش گروش درست نیست خطش بزن. توی شرح خفری داره بلحرکت سریع دون البتیه، اما بلحرکت به سریع هیچ جا نداره. این که بلحرکت سریع داره، حالا بلحرکت سریع اشکال نداره، چون کلام خفری هم بلحرکت سریع داره. کلام خفی البته در وقتی که حرف قطب نرم میکنه نیست، در جای دیگه است. میگه مفروضتن علی الفلک صامل متحرکتن به سریع دون البتیه، متحرکتن به سریع، اونجا بلحرکه نداره اصلا، اونجا همین عبارت متحرکتن به سریع دون البتیه داره. علای حالان بلحرکه به که مصحح در کتاب ما اضافه کرده و تو علامت نمیشه باید خفی زن. لیکن به شرط ان یفرز دوائر ورود متحرکتن به سریع دون البتیه. چه تحرک ها؟ این چه تحرک ها تو کلام قطب شیرازی که خفی در شرح تذکره نقل شده وجود نداره، ولی تو کلام مرحوم لایجی هست. احتمال داره تو تحفه شاهیان باشه، چون خود مرحوم لایجی بر همین عبارت حاشیه داره، بر همین عبارت در حاشیه داره که حاشیهش هم در شرح قوشی نقل شده، هم در کنار همین قسمت از سوارق در چاپ قدیم نقل شده که من خلاصه عرض کردم. تو کلماتی گفتم حاشیه مرحوم لایجی رو آوردم. که تحرک ها، یعنی که تحرک دوائر برود در حالی که متوهم می شوند و فرض می شوند بر سطور ممثلات، که تحرک ها به سریعه دون البتیه. این به سریعه متعلق به تحرک هاست. همونطور که این دوائر و بروز وقتی بر سطور ممثلات فرض می شوند در اون هنگامی که ما فلج هشتم را عزم کردیم، این دوائر حرکت می کنند به سریعه دون البتیه. بعد لینتقل از ثوابت بها من برجن الى برجن، ضمیر بها برمیگرده به بتیه. در تذکرم تصریح به بطیعه داره، اینطور داره لینتقل از ثوابت به بطیعه من برجن الى برجن لا بستریه. کلام خطی در شر تذکره ضمیر نداره، لینتقل از ثوابت به بطیعه داره، منتها قشتی در شر تجهیزش به ها گفته و این عبارت قشتی را مرحوم لایجی اینجا گفته. پس به ها زمینش به بطیعه برمیگرده. لینتقل از ثوابت، تا ثوابت به ها، یعنی به حرکت بطیعه از برجی به برجی انتقال پیدا کنند. ثوابت چون حرکتشون حرکت بطیعه، ولی دائره البروج حرکتش حرکت سریعه. مثلا دائره البروج حرکت شمس، حرکت دائره البروج شمس 365 روز در ساله، حرکت دائره البروج قمر نزدیک 30 روز در یک دوره. حرکت دائره البروج سریعه، حرکت ثوابت بطیعه. ما حرکت سریع دائره البروج رو اینطوری فرض کردیم که توجه کردید، حرکت ثوابت رو میگیم حرکت بطیعه. پس حرکت سریع رو میدیم به دائره البروج، حرکت بطیعه رو میدیم به ثوابت، چون الان دو تا حرکت درست کردی قطب شیرازی، دو تا حرکت درست کردی، یکی سریع یکی بطیعه. سریع رو میگه مال دائره البروج، مال دوائر البروج، بطیعه رو میگه مال ثوابت. لینتقل، پس سریعه رو میدیم به دوائر البروج، تا ثوابت به بطیعه من برجن الى برجن حرکت کنند. بطیعه حرکت، یعنی ثوابت حرکت بطیعه کنند، دوائر البروج حرکت سریعه. پس هم حرکت سریعه رو مشخص کردیم که کجا ظاهر میشه، هم حرکت بطیعه رو. کما هو الواقع، چنانچه واقع هم همینه. یعنی در خارج الان میبینیم که دوائر البروج حرکت سریعه دارن و سوابق حرکت بطیه دارن. خب ما طوری توجیه میکنیم که بعد از حس به فلک نهم و بعد از فس به فلک هشتم باز حرکت سریعه اجرا بشه، حرکت بطیه هم اجرا بشه. حرکت سریعه مال دوائر الورود، حرکت بطیه مال سوابق. این کلام رو من در کلاس دست بعد از این که فهمیدم خواجه دلیلش بر اون احتمالش چیست و خواجه عرضه کردم، فستحسن و اصلا علی پسندید و بر من درود فرستاد و کلام قطب شیرازی هم مقبول خواجه قرار گرفت. پس خواجه 8 فلک درست کرد، قطب شیرازی 7 فلک درست کرد. خفی بعدن بیان میکنه، خفری بیان میکنه که کلام قطب شیرازی متوقف بر یه مطلبه، بعد خودش نتیجه میگیره. چون این کلام خفری هم مرتبط به کلام قطب، من این تیکرم میخونم بعد کلام خود خفری این کلام میدارم جلسه بعد. ببینید خفری میگه که قطب شیرازی این چنین تصویر کرد که کواکب ثابته در زحل باشن، در ممثل زحل یا در محدب زحل. اینجا نقل شد، مرحوم لاهیجی نقل کرد که محدب زحل، ولی ما از شرح تذکره خوندیم که هم محدب زحل هم ممثل زحل. حالا شرطی که هست اینه که هیچ کدوم از این کواکب ثابتی که در زحل فرضشون میکنیم در اوج زحل واقع نشوند. همچنین کواکبی که دارای مقدارند اونام در اوج زحل واقع نشن. دارای مقدارند نه یعنی تعدد دارن، نمیخواد بگیم یک کوکب واقع نمیشه، همچنین چند تا کوکب هم واقع نمیشه. خب وقتی گفتیم یک کوکب واقع نمیشه، معلومه چند تا کوکب واقع نمیشه. منظور اون اینه که کوکب واقع نمیشه، کوکبی هم که لهو مقدارون هست، یعنی از نقطه بزرگتره، اونم واقع نمیشه. چرا؟ چون اوج نقطه است. هیچ کدوم از کواکب ثابت در اوج زحل نباید واقع بشه، چون اوج نقطه است. کوکب نقطه نیست، بزرگتر از نقطه است، پس نمیتونه تو اوج واقع بشه. نه یک کوکب، بلکه هر کوکبی که دارای مقداره نمیتونه تو اوج واقع بشه، چون اوج دارای نقطه است، چون اوج به اندازه نقطه است و چیزی که به اندازه نقطه است جای کوکب نیست. و هذا الاحتمال، این کلام خفریه که بعد از نقل کلام قطب شیرازی این توضیح رو ذکر میکنه. هذا احتمال مبنی بر این است که کوکبی از ثوابت بر اوج زحل یافت نشود. در نسخه شرح تذکره این حاشیه رو داریم: و ذالک لأن للکواکب مقدارا لا محاله لا یحتمله اوج زحل. کوکب دارای مقداری است که اوج زحل اون مقدار رو تحمل نمی کنه. لأن الاوج نقطتون، چون اوج نقطه است، اگر کوکب دارای مقدار باشه در نقطه که بی مقداره واقع نمیشه. و الان یعنی مبدیون الان لا یوجد کوکبون، ولی خب اینجا کوکبون داره، نسخه خفری کواکب داره و کواکب درسته. و لا یوجد کواکبون منها، یعنی من از ثوابت. لها مقادیرون یعتد بها رو بین دو خط تیره ما نوشتیم، کواکبی که دارای مقادیر قابل اطلاع هستن، یعتد بها یعنی هر کوکبی که دارای مقداره از نقطه بزرگتره و در نتیجه دارای مقداره، این نمیتونه علا حوالی ذالک الاوج اطراف اون اوج حاصل بشه. ممکنم از مراد از مقادیر در اینجا اونی که من گفتم نباشه، من هر کوکبی رو دارای مقدار گرفتم. لها مقادیر این تعداد، نه هر کوکبی دارای مقداری باشد بزرگتر از نقطه. اونی که اول گفت لها مقادیر یعنی دارای تعداد باشه، چون نمیخواد این کواکبی رو که دارای تعدادن تو اوج قرار بده، میخواد حوالی اوج قرار بده. میگه حوالی اوجم کواکب که دارای مقدار متداول قرار نده، یکی دوتا باشه ایبی نداره، ولی چند تا که قابل اعتنا باشن حوالی اوج قرار ندید، چون حوالی اوجم جا خیلی نیست که بخواد این همه کوکب قرار بدید. پس مقادیر رو در اونجا اونجور که من معنا کردم معنا کنید اشکال نداره، ولی یه ذره تکرار لازم میاد. اینطوری که دوم معنا میکنن بهتره. لها مقادیر یعنی لها تعداد، کواکبی که دارای مقادیرن یعنی متعددن، متعدد قابل اعتنا، یعنی نه یکی دوتا، مثلا هزار تا، نه حالا هزار تا که همه هزار تا هست، مثلا فرصون 20 تا 30 تا. این کواکب هم یافت نشوند الا حوالی زاره کرد. در خود اوز گفتیم هیچ کوکب نیاد، چون کوکب عرض طول عمق داره در حالی که اوز نقطه است. در حوالی اوز هم کوکب های متعدد نیاد، متعدد کم اشکال نداره، ولی متعددی که یوتد دو به ها نیاد. به حیث الله یحتمل ها سخن المتممه ها هنا، ها هنا یعنی در زهر، به طوری که این یعنی ستاره ها چندان زیاد نباشند که سخن متمم نتواند اینها رو جا بدهد. ممثل، اینو من قبلا هم عرض کردم، ممثل هر کوکبی قسمتش به توسط خارج المرکز و تدریج پر شده، قسمتی باقی مونده، قسمت های باقی مونده رو بهش میگن متمم، قسمت هایی که از ممثل باقی مونده و به توسط خارج المرکز پر نشده بهش میگن متمم. اون وقت ما الان میخواستیم تو متمم ها، یعنی تو ممثل ها این ستاره ها رو قرار بدیم، حتما تو متمم های ممثل قرار میگیره، چون ممثل همش که ممثل نیست، قسمتش رو از کردیم خارج مرکز پر کرده، اون قسمت های باقی مونده جای اون کواکب ثابته. وقتی این کواکب ثابت اگر چیزیش نتونست جا بگیره تو متمم ها، نباید اطراف اوج قرارش بدیم، همه رو با تو خود متمم جا بدیم. این به حیث لا یحتمل ها توضیح مقادیر یا مقادیران یا تدبه هاست. گفتیم لها مقادیر و تدبه ها، این ستاره ها تعدد قابل اعتنا داشته باشند، به طوری که سخن متمم اینها رو جا ندهد. اون نمیتونیم اون وقت اینا رو در حوالی اوج قرار بدیم. خب این مطلب روشن شد. پس ایشون گفتش که، یعنی خفی اشاره کرد، اضافه کرد بر کلام قطب شیرازی این مطلب رو، که اون کواکب ثابت رو که ما در ممثل ها قرار میدیم، باید سعی کنیم که هیچ کدومشون رو در اوج قرار ندیم و تعداد قابل توجهشون هم در حوالی اوج قرار ندیم، ولی بقیه شون در قسمت های مختلف ممثل ها یعنی در متمم ها واقع بشن اشکالی نداره. این دو تا تصویر بود برای شمع شدن افلاک از نقطا، یکی تصویر خاجه بود که فلک رو 8 تا کرد، یکی تصویر قطب شیرازی بود که افلاک رو 7 تا کرد. یه تصویر هم خود خفری داره که مثل دلیل تجریش میده بر تصویر خاجه و قطب شیرازی، و در اون تصویر افلاک رو 8 تا میکنه که اینشان رو زنسان میکنه.